با سلام، کاوه فرزند ملت هستم و درباره موضوع ابتلای حکومت و اپوزیسیونش به اتکا خارجی با شما صحبت میکنم. هفته شکست های سخت برای خامنه ای و اون بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که قبلشون مسکو و یا واشنگتنه. جمله معروفی است که میگن که در دورانی که یک ملت در وضعیتی انقلابی به سر میبره، گاه در مدتی کوتاه تغییراتی به اندازه چند نسل بر اونها میگذره. در کشور ما ایران نزدیک به یک قرنه که انقلابی مداوم برای رسیدن به دولت قانون و زدودن مستبد از قدرت در جریانه و این ملت رو تا رسیدن به شاهد آزادی و قانون سر آرامش نیست. هفته گذشته برای ما ایرانیان درست چنین ویژگی داشت. خامنه‌ای و حکومت اسلامیش با چالش‌های بین المللی و داخلی بسیار سخت و شکننده‌ای روبرو بودند. اون عده از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست که با توجه به سیاست‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ و نتانیاهو نسبت به جمهوری اسلامی کفش و کلاه می‌کردند که گویا با حمایت اونها به زودی به وطن برمی‌گردند و یا سلطنت از دست رفته رو احیا می‌کنند و یا جمهوری دموکراتیک اسلامی تشکیل می‌دهند، از وزیر امور خارجه آمریکا سیلی سخت خوردند و فهمیدند که در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران جایی ندارند و دل معشوق در جای دیگره. عده دیگه هم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ملی ارزیابی می‌کردند و در حقیقت علت این موضع‌گیریشون وحدت جمهوری اسلامی با مسکو بود و ملی‌گرایی برای اونها در حقیقت محلی از اعراب نداره، با سیاست‌های جدید مسکو در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت جمهوری اسلامی خوابشون آشفته شد و باید دید بعد از این نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه موضعی خواهند گرفت. با یک دیگه نگاهی به اون چه در هفته گذشته روی داد و مایه اصلی نگارش این سطور شد داشته باشیم. اول، جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی در طول عمر خودش هیچگاه به اندازه چند هفته اخیر با بدبیاری‌های دهشتناک روبرو نبوده. داخل کشور رو بررسی کنیم. اعتصابات کامیونداران و در بعضی شهرها رانندگان تاکسی ها، تظاهرات دائمی کارگرانی که برای حقوق ماهانه عقب افتاده خودشون به خیابون ها میاند و در مرحله فعلی بر صنفی بودن اعتراضات خود تکیه میکنند و یا عدم توانایی حکومت در ساماندهی به موضوع ساده ای مثل تقسیمات کشوری که منجر به تظاهرات مردم در مخالفت با طرح تقسیم کازرون که طی اون ده ها نفر کشته و زخمی شدند و متعاقب اون تظاهرات مردم چنار شاهیجان و کومره نودان در موافقت با طرح تقسیم که منجر به بستن شاهراه محورهای ارتباطی فارس و استانهای بوشهر و خوزستان در منطقه چنار شاهیجان در روز یکشنبه 6 خرداد موافق با 27 ماه مه از طرف تظاهر کنندگان شد. در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 21 ماه مه جاری کارگران کارخانجات ماشینسازی هپکو برای دومین بار در چند ماه اخیر راهن شمال به جنوب رو بستند و در اعتراض به عدم دریافت حقوق ماهانه موقعشون اعتراض کردند. در یک سال گذشته در ایران 6000 حرکت اعتراضی کارگری صورت گرفته. در مملکت امام زمانی ادعای ولی فقیه، این ولی فقیه ناتوان در اداره امور کشور چه خبره؟ با این همه اعتراض و نارضایتی چرا این حکومت سرنگون نمیشه؟ در نوشته دیگه باید به این موضوع بپردازیم. یکی از دانشجویان موسوم به جنبش عدالت‌خواه یعنی محمد جواد معتمدی نژاد تا مدتی قبل به نام خامنه‌ای قسم می‌خوردند همین جنبش عدالت‌خواهی و تنها چند روز پیش در حضور خامنه‌ای به شدت به بی‌عدالتی‌های سیاسی و اقتصادی اعتراض کرده بود. در مراجعه به محل تجمع رانندگان معترض کامیون‌ها با ضرب و شتم دستگیر میشه، به سرعت دادگاهی میشه و با قرار تأمین 50 میلیونی آزاد میشه و دانشجوی دیگه راهی زندان میشه. دانشجویان عدالت‌خواه نیروهایی هستند که انگیزه قوی مبارزاتی دارند و ضمن داشتن پایگاه قوی در میان سپاهیان و بسیجیان انگیزه اون رو هم دارند که به سرعت و با انگیزه های عدالت‌خواهانه رو در روی خامنه‌ای بایستند. این در حالیه که اینها با روش‌های کشورداری اصلاح طلبان هم مخالفند و امیدهایی به احمدی نژاد دارند که اگر خامنه احمدی نژاد رو دستگیر و یا به هر شکلی سرکوب بکنه، این نیروها زمینش رو دارند مستقیما در مقابل خامنه‌ای بایستند. با هم دیگه بخش‌هایی از سخنان دانشجو محمد جواد معتمدی نژاد که تنها چند روز قبل از دستگیریش در مقابل خامنه ای ایراد کرده بود گوش میدیم.
سلام آقا.
سلام علیکم.
بسم رب المستضعفین. تا کنون چند دادگاه مؤثر برای استیفای حقوق کارگران شلاق خورده آقدره، کارگران جانباخته معدن یود، معلمان معترض، مالباختگان مؤسسات مالی، دانشجویان آواره دانشگاه سند، کارگران فولاد و هبکو و المهدی و صدها مدیر برگزارده. برنامه جنابالی برای تحول جدی در قوه چی است؟ مقصر اصلی در این که بعضا رسانه‌های بیگانه مرجع تظلم خواهی مردم میشن همین رسانه ملی و عدم وجود عدالت رسانه‌ایه، نه اون مردم بیپناه رنج کشیده که اونا رو متهم به بازی کردن در پاسار دشمن میکنیم. رویکرد کلان صدا و سیما انقلابی نیست. به نظر ما صرف انتخاب رئیس صدا و سیما از سوی شما رافع مسئولیت از جناب عالی نیست و حضرت عالی نسبت به این عملکرد این دستگاه مسئولیت مستقیم دارید. برنامه شما در این خصوص چیه؟
اما ناکامی‌های حکومت فقاهتی خامنه‌ای در امور بین‌الملل رو در چند هفته اخیر بررسی بکنیم. حکومت اسلامی در سوریه تغییر موضع 180 درجه روسیه رو داشت. نماینده ولادیمیر پوتین در امور روسیه الکساندر لابرنتیوف ضمن نام بردن از نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران و حزب الله در جنوب سوریه خواستار اون شد که فقط نیروهای سوری در جنوب اون کشور باقی بمانند و همه نیروهای خارجی اون کشور رو ترک بکنند. این موضع گیری فدراسیون روسیه برای سیاست حکومت اسلامی در سوریه شکست سختی قلمداد شد و البته منابع خبری وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که سپاه قدس در سوریه نیروی نظامی مستشاری داره و منظور روسیه ایران نبوده است و این درخواست روسیه برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی مستقر در شرق فرات و جنوب سوریه بوده است. اما با توجه به اخبار حمله‌های دائمی اسرائیل به پایگاه‌های سپاه قدس و حزب الله لبنان در نزدیکی بلندی‌های جولان و جنوب سوریه و تأکید نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر عدم تحمل حضور ایران در اون مناطق، اعلام چنین موضعی از جانب نماینده مستقیم ولادیمیر پوتین در چنین موقعیت زمانی به خصوصی نوعی حمایت روسیه از مواضع سیاسی نظامی اسرائیل و بر علیه حکومت اسلامی قلمداد شد. در عراق هم مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون که متشکل از گروه‌های مخالف حضور هر نوع نیروی خارجی من جمله نیروهای حکومت اسلامی در عراق است، در پی انتخاباتی بی‌رمق که فقط حدود 48% از واجدین رأی در انتخابات شرکت کردند، تونست بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان رو، البته اکثریتی شکننده رو، به دست بیاره. هرچند که این ائتلاف برای تشکیل دولت باید با سایر گروه‌های دارای تعداد کرسی قابل توجه ائتلاف بکنه، اما باید توجه کرد که سائرون به رهبری مقتدی صدر تاکنون میل بیشتری به ائتلاف با حیدر عبادی، جریان حکمت، کردها و عیاد علاوی نشون داده که اینها هیچ کدوم تمایل زیادی به همراهی با سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق ندارند و گرایشی به طرف نیروهای طرفدار ایران مانند هادی آمری و نوریال مالکی نشون نداده. البته از یادمون نره که زمانی ایران تونست با اعمال نفوذ سیاسی از تشکیل دولت به ریاست علاوی که اکثریت تعداد کرسی‌ها را در پارلمان داشت جلوگیری بکنه در سال 2013 و نیروی طرفدار خودش یعنی نوریال مالکی رو کمک کرد تا دولت عراق رو تشکیل بده. به نظر نمیرسه با توجه به گستردگی جو ضد ایرانی که بر فضای سیاسی عراق حاکم هستش، ایران یک بار دیگه بتونه در مورد تشکیل دولت عراق اعمال نفوذ بکنه که اگر این کارو بکنه نتیجهش بر علیه حضور ایران در اون کشور خواهد بود. حالا به بخش دیگری از مقاله میرسیم و اون سیلی سخت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اپوزیسیون طرفدار سیاست‌های اون کشوره. وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده آمریکا که به داشتن مواضع سرسختانه بر علیه ملاهای حاکم بر ایران مشهوره، در مصاحبه با خانم ستاره درخشش از صدای آمریکای فارسی مستقیما اعلام کرد که سفارت آمریکا در مورد ایران حمایت از اون دست از گروه‌هایی که همراه با مردم ایران که به کار و زندگی عادی خودشون مشغولند، نه به فکر تغییر نظام، که برای تغییر رفتار رژیم حاکم بر ایران تلاش می‌کنند.
شما پیشتر از من درباره تغییر رژیم سوال کردید. موضوع تغییر رژیم نیست. موضوع تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردمشان است.
پس همانطور که جان بولتون پیشتر گفته بود، هدف دولت امریکا تغییر رژیم نیست؟
درست است، بله خانم.
نظرتان درباره گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در امریکا و اروپا چیست؟ از تلاش‌های آنها پشتیبانی می‌کنید؟
بله، البته تا وقتی که هدفشان با ما هم راستا باشد. البته گاهی دیدم که این موضوع در برخی از گروه های کوچکتر مشاهده نمی شود، اما تا وقتی که آنها به سوی یک هدف مشترک با ما پیش می روند، پاسخ مثبت است. ما نمی خواهیم که آنها از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. ما می خواهیم که آنها به نمایندگی از جانب مردم عادی ایران کار کنند. مردمی که فقط سرشان به زندگیشان است، می خواهند بتوانند حجابشان را بردارند، کار کنند، کودکانشان را پرورش دهند و مطابق میلشان عبادت کنند. این خواسته مردم ایران است و اگر افراد فعال در خارج از کشور در راستای این هدف فعالیت کنند، ما از آنها استقبال میکنیم.
این در حالی بود که فعالان اپوزیسیون طرفداران سیاست‌های آمریکا مثل علیرضا نوری‌زاده، امیرعباس فخرآور یا محمد رضا حمزه‌پور با اطمینان از عزم جزم کاخ سفید برای تغییر رژیم حرف می زدند و نوری‌زاده اخیراً و بعد از بازگشت آمریکا به شکلی از سیاست تغییر رژیم از طرف آمریکا اطمینان داشت که در برنامه روزانه خودش گفت: چه کسی میگه سیاست تغییر رژیم وجود نداره؟ خیلی هم خوب وجود داره. این سیاست آمریکاست و خیلی خوب سیاست تغییر رژیم رو دارن.
همه منتظر بودن که امروز آقای پومپئو بیاد وزیر خارجه و بگوید چه نقش و طرحی برای جمهوری ولایت فقیه کشید. اولا من یه نکته رو براتون بگم. برخلاف آنچه آقای بولتون گفت یا دیگران گفتن که دولت آقای ترامپ، ما قصد براندازی جمهوری اسلامی رو نداریم، داریم. اسمش رو عوض کردید. با بفرما میخواین براندازین. بشین و به تمرگ و یواشکی میگی. ایران یا باید اقتصاد خود را سر و سامان دهد و یا به فعالیت‌های خود در دیگر کشورهای منطقه ادامه دهد.
به صحبتش گوش کردید؟ گویی که نوری‌زاده از جان بولتون و مایک پومپئو در تعیین سیاست‌های آمریکا نقش مهمتری داره. میشه ادعا کرد که آمریکا در تحلیل نهایی آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره، اما آرزو با سیاست‌های اجرایی خیلی فاصله داره و در فضای سیاسی معین امروز اعلام این سیاست از طرف پومپئو به معنای میل آمریکا به طرف تقویت اصلاح طلبانه و اثبات کرد که ایرانیان طرفدار آمریکا و سیاست‌های کاخ سفید از نوری‌زاده و سازمان مجاهدین گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی فقط کارت‌های بازی و چرخ پنجم سیاست‌های واشنگتن در مورد برخورد با حکومت اسلامی و مسائل کشور ایران هستند و آمریکا با این ایرانیان بخت برگشته مانند نوکر اجنبی بازی می‌کنه. هرچند که ممکنه زمانی همین نیروها رو نیز برای آلترناتیو جمهوری اسلامی مناسب بدونه، اما نکته مهم اینه که این آمریکاست که حرکت این دست از ایرانیان رو تعیین میکنه و بهشون میگه که باید چه بگویند و چه موضعی بگیرند و برای اونها خط حرکتی تعیین میکنه و نه اونطور که اینها ادعا میکنند و خود میدانند که لاف در قدداد میزنند، گویا اینها برای آمریکا تعیین سیاست میکنند و میدونیم این نیست. به بخش سوم مقاله میرسیم. سیلی سخت روسیه بر گونه روسوفیل های ایرانی. روسوفیل یعنی سیاستمدارانی که طرفدار مواضع سیاسی نظامی روسیه در منطقه و ایران هستند. در حقیقت نمیدونیم که بر این وضعیت باید گریست یا خندید. هنوزم به مانند دوران قاجار بخشی از شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج طرفدار سیاست‌های آمریکا، حکومت و تعدادی از فعالان سیاسی طرفدار سیاست‌های منطقه‌ای روسیه بوده و تنها نیروی جوان و فعال سیاسی ایرانه که تن به سیاست شکست خورده تبعیت منافع ملی از منافع کشورهای خارجی نمی‌دهند. بخشی از شخصیت‌های اپوزیسیونی با توجه به ضدیت با آمریکا که به خودی خودش نه اشتباه و نه مورد تایید باید در جای خودش مورد تحلیل قرار بگیره، جا به جا و نکته به نکته، همین‌ها از سیاست‌های روسیه در منطقه که به زعم اونها باعث تضعیف حضور آمریکا در منطقه میشه حمایت می‌کنند و لاجرم از وحدت جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه تحت عنوان جبهه مقاومت ضد صهیونیستی حرف می‌زنند. در صورتی که امروز هیچ کشوری به فکر تقویت هیچ جبهه‌ای نیست. روسیه در سوریه به دنبال سرکوب گروه‌های سلفی در سوریه بود تا سلفی ها نتونن قدرت بگیرند و به آسیای میانه و تاتارستان تحت نفوذ اون کشور برگردند. بشار اسد صرفاً به فکر حفظ حکومت خودش و حسن نصرالله در بهترین حالت فقط میخواد با هزینه جمهوری اسلامی و مردم ایران از حمله اسرائیل به جنوب لبنان یعنی کشورش که بیشترین ساکنین شیعه رو داره جلوگیری بکنه. هیچ کدوم از طرفین دعوا با مواضع ایدئولوژیک در این جنگ حضور ندارند و با عوض شدن منافع مواضع اونها هم تغییر خواهد کرد، چنانکه اکنون روسیه برای دادن چراغ سبز به اسرائیل از خروج همه نیروهای خارجی از سوریه صحبت به میان میاره. اما چرا یک سال پیش روسیه این موضع رو نمی گرفت؟ چون روسیه در اون زمان برای سرکوب داعش و بنیادگرایی سلفی به نیروی زمینی جمهوری اسلامی حتی در چند کیلومتری مرز اسرائیل نیاز داشت و به اعتراضهای اسرائیل هم در اون دوران اعتنا نمی کرد. اما امروز خطر داعش رفع شده و روسیه نمی خواد روابط خودش رو به خاطر خامنه‌ای با اسرائیل تیره بکنه. اعلام مواضع جدید روسیه درباره حضور نیروهای ایرانی در نزدیکی‌های بلندی‌های جولان و لزوم خروج هرچه سریع‌تر این نیروها به اون دست از ایرانیان که در ذهن خود جبهه ضد آمریکایی متشکل از روسیه و سوریه و حزب الله لبنان و عراق ساخته بودند ضربه سخت فرود آورد. این ضربه نیز بر ذهنیت غلط ولایتی مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای فرود آمد اما اثر نکرد. ولایتی هنوز هم بر سیاست غلط نگاه به شرق و اینکه گویا جمهوری اسلامی خواهد توانست جبهه‌ای متشکل از روسیه و چین و گروه‌های شیعه منطقه بر علیه اروپا و آمریکا تشکیل بده تأکید میکنه. وی در نشست تجربه ماندگار که در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در چهارشنبه 9 خرداد سال جاری برابر با 30 ماه مه برگزار شد میگه که آغاز نقل قول نگاه راهبردی به شرق راحت ترین کاری است که از طریق اون میتونیم از شر قایم باشک بازی های غربی ها خلاص بشویم. نباید تحت تاثیر فضاسازی افرادی که غرب گرا هستند و پاریس را از مسکو بیشتر دوست دارن قرار بگیریم. پایان نقل قول از ولایتی قطعا راحت ترین و نه بهترین. وی و خامنه‌ای به تنبلی فکری که ناشی از مواضع ارتجاعی سیاسی اجتماعی اونهاست دچار هستند. او به این نکته مهم توجه نمی‌کنه که با عوض شدن منافع روسیه و چین و هر بازیگر بین‌المللی مواضع سیاسی اونها هم عوض خواهد شد و اینکه خامنه‌ای و مشاورش ولایتی تمام تخم‌مرغ‌ها رو در سبد چین و روسیه بگذارند و اون رو تحت عنوان سیاست راهبردی نگاه به شرق تئوریزه بکنند عین بی‌خردی در سیاسته. شکی نیست که اتکا به خارجی یکی از خصوصیات سیاستمداران سنتی ایرانی چه در حکومت و چه در اپوزیسیونه و ایران ما به نسل نو از سیاستمداران مدرن نیاز داره که به ملت متکی باشند و بتونند بدون گرفت و گیرهای سنتی ایدئولوژیک اتکا به غرب یا اتکا به شرق به بازی میان قدرت‌های بین‌المللی بپردازند. اونچه که در روزهای اخیر بر سر اپوزیسیون وابسته به آمریکا و روسیه و حکومت اسلامی که طرفدار سیاست‌های روسیه در منطقه است اومد اثبات کننده این ادعای ماست که چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. با تشکر که در این تحلیل با ما همراه بودید. سربلند، موفق و پیروز باشید. کاوه فرزند ملت.